صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا هستید. عزیزانی که در جای جای ایران عزیزمون هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، بزرگوارانی که در کشورهای مختلف همراه این شبکه هستن، بهترین ها رو براتون آرزومندم و این ایام رو هم بهتون تبریک عرض میکنم. دهه کرامت و در آستانه ولادت موفور و سرور سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا بر همتون مبارک باشه. حقیر هم امشب عازم هستم مشهد الرضا، انشالله نائب و زیاره تک تک شما دوستان عزیز بیننده خواهم بود و البته برای شبکه جهانی ولایت هم از فردا شب ساعت 8:30 تا 9:30 به مدت یک ساعت از حرم آقا جانمون مولامون امام مهربانمون امام رضا علیه السلام برنامه خواهیم داشت و انشالله دعاگوی شما خواهیم بود. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه. پاسخ میدیم به سوالات شرعی شما. راه‌های ارتباطی را هم دوستانم برای شما زیرنویس کردن. ما منتظر هستیم. پیام بدید، تماس بگیرید، مخصوصا تماس، حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر، تماس بگیرید و مستقیم سوالاتتون رو بپرسید. انشالله با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحید پور عزیز پاسخگو خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام هم مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستن و حضور جناب عالی هم عرض تبریک و تهنیت این ایام و همینطور محضر بینندگان خوبمون. دهه کرامت، ولادت با سعادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، امیدواریم که انشالله دهه مبارکی برای همه باشه و رفع گرفتاری ها، مخصوصا این ویروسی که متاسفانه دوباره مقداری اوج گرفته، به طور کل از بین بره و دل شیعیان امیرالمومنین شاد بشه
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، خواهران و برادران ایمانی خودم، ما منتظر هستیم جهت مطرح کردن سوالات شرعی شما و پاسخ دادن از طرف ما که خیلی خوشحال میشیم اتفاق در طول برنامه بیفته. من یک نکته رو بگم، برخی از دوستان میذارن تلفونا رو نزدیک وسط و آخر برنامه بعد نمیرسیم. لطف کنن همین ابتدای برنامه دوستانی که بنا دارن تماس بگیرن، لطف کنن تماس بگیرن تا برسیم و انشالله پاسخگو باشیم. آقا پرسیدن ما یه آشنایی داریم که زنبوردار هست و عسل‌هامون رو از ایشون خریداری میکنیم، اما این فرد شرابخوار هستن. البته فرد خوبی هستن، فقط مشکل شرابخواریشونه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ آیا از این فرد میتونیم عسل تهیه کنیم یا نه؟ حالا اون بحث تهیه عسل یه بحثه و اینکه حالا میگن فرد شرابخور آدم خوبیه، اینم یه بحثه.
بله، دو تا مطلب هست. اینکه ما تفسیرمون از خوب بودن چیه بارها عرض کردم، خوب بودن رو شرع مقدس تعریف میکنه. گاهی ما میگیم مثلا این خانومه درسته بیهجابه، اصلا نمیگم بد حجاب، اصلا شاید بیهجاب، ولی خیلی خانم خوبیه. خب خوبیه یعنی چی؟ مگر اینکه نسبی تعریف کنیم، بگیم بله اینجوری، بگیم بله یه سری خوبیام داره،
صفات خوبم داره،
بله یه سری خوبیام داره. ممکنه تو مثلا معامله واقعا دستش پاک باشه، قشه در معامله نداشته باشه، مثلا
خوش اخلاق باشه، خوش اخلاق با محبت باشه،
با محبت باشه اینا. ولی نمیشه مطلق شما بگید که آدم خوبیه فقط مشروب میخوره. شما اینو بارها عرض کردم، وسواسی بودن که خیلی شاید در نظر ما گناه بزرگی نباشه اصلا، ولی شخصی خدمت امام صادق عرض کرد که من یه دوستی دارم خیلی آدم خوبیه ولی وسواسه. حضرت فرمودن چطور میگی آدم خوبیه؟ فقط وسواسی با همین. شیطان گولش زده، شیطان فریبش داده به این اندازه. بنابراین این یه نکته، حالا بحث مفصل.
بله.
امیدوارم که انشالله اگر واقعا کسی صفات خوب رو داره ولی توی یه زمینه‌ای مشکل داره، خدا کمکش بکنه تو اون زمینه انشالله حل بشه و دست برداره. اما نکته اصلی و مهم که مربوطه به احکام این است که معامله با شرابخوار باطل نیست. یعنی جوری که ما معامله میکنیم هیچی، مثلا کسب حرامه، نه ربطی به این نداره، کسب حلاله، معامله باطل نیست، معامله صحیحه. و اون فرض کنید اصلی که از ایشون میخره حرام نیست، میتونن مصرف کنن. ولی خب دیگه حالا بیشتر از اینش مربوط به مسائل اخلاقی میشه، چون گفتن با کسی معامله کنید که مثلا اهل نماز باشه، اهل روزه باشه. یعنی اگه دو تا مغازه دار توی مثلا محل شما هست، من اینو خیلی عرض کردم، یکیشون میبینی که اهل مسجده، میاد نماز جماعت میاد، یکیشون هم سال بیاد و بره پاش تو مسجد نمیرسه. ما نمیگیم اونی هم که اهل مسجد نیست معامله با او حرامه، نه باطل نه،
درست.
ولی اولویت این است که با اون معامله بکنی که خلاص اهل مسجد، اهل نمازه. بنابراین معامله باطل نیست، حرام هم نیست، ولی خوبه که انسان لقمه‌ای که میخواد استفاده بکنه از دست کسی بگیرد، خلاصه تأثیراتی داره، من خیلی اجمال عرض کنم تأثیر داره، از کسی لقمه رو بگیره که اهل دین و دیانت و مشروب خوری هم خیلی گناه بزرگه، خیلی گناه بزرگه.
راستی واژه شرابخوار رو به کار بردن، مثلا ممکنه یک کسی بعضی وقتها به قول خودشون تفریحی و اینها شراب میخوره، یک کسی نه اصلا دع به شرابخوری، اینا ما هم فرق میکنه،
گناه کمتر دیگه، کمتر بیشتر دیگه، و الا اونم همینطوره. یعنی شرابخوری از گناهان کبیره است، خیلی هم قبیحه، عجیب روایاتی ما داریم. و حالا یک کسی به قول شما ممکنه تفریحی گاهی لب بزنه، یک کسی هم ممکنه معتاد به شراب باشه، گناه گناهه، منتها اون گناهی کمترین بیشتر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن داریم، سرکار خانم محمدی از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوال شرعیشون چی هست، ان شاءالله بتونیم جواب بدیم. خانم محمدی خدمتتون سلام عرض بکنم، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشی حاج آقا. من سه تا سوال داشتم حاج آقا. من سوال اولم اینه که من موقعی نماز خوندن، من قبل از اینکه مثلا رب ناتنا فی الدنیا تا آخر میگم، صلوات که میفرستم سه مرتبه میگم الهی العف، الهی العف، الهی العف، به نماز اضافه میکنم، میخوام ببینم اشکال هست یا نه.
خب
دوم سوالم اینه که آدم اگر مثلا گوشت داشته باشه نصف شب بره حموم، مثلا میبینی شامپو یا صابون اونجا نداره، همینجوری قبل از اینکه بشوره تشک تمیز بشوره گوشت بده، گوشتش درسته یا نه؟ بعدی بله. سوال دیگه هم اینه که من فطریه که جمع کرده بودم به کسایی داده بودم، من 300 خوردهش رو به شوهرم داده بود که من بهش میگم، میگه همین دادم درسته، 150 تومنش که من داده بودم اونو میخوام دوباره از جیب خودم بدم، فقط اینی که من به یه نفر میخوام بدم میشناسم فقیره، میگه پول کتاب میخوام بدم، پول کتاب مدرسه بچه.
خب میدونم همون... برای چی همون... میخواد دوباره بدید خانم محمدی؟
من این پولو داده بودم، میگم که من پولو یه خورده شاگردای همسرم داده بود بهش و کاراج، بعد یه مقدارم خودمون بود، خدمت از آقا عرض کرده بودم، من این پولو که به یه نفر داده، مثلا مقدارش مرغینا خریده بودم داده بودم، مقداری زیادی که بهش داده بودم بعدا فهمیدم چونیه طرف. الان 150 تومن که من خودم حدودا خرج کرده بودم، اینو میخوام به یه نفر شیعه بدم، اونم میخواد پول کتاب بچه مدرسه شو بده.
بسیار خب، چشم، حتما
ممنون میشم از خدمتتون،
پاسخ میدیم، چشم، حتما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم نصیری از کرج بیننده بعدی ما هستن. خانم نصیری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و سلام و عرض ادب خدمت استاد دانشمند طریق وحیدپور بزرگوار. خدا حفظتون. حاج آقا من 3 تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که توی سجده زیارت عاشورا یا سجده های شکر بعد نماز یا مثلا سجده های واجب قرآن باید حالت سجده مثل سجده نماز باشه؟ یعنی فقط باید انگشت های شست پا روی زمین باشه یا مثلا اگه همه انگشت های پا هم روی زمین باشه اشکالی نداره؟ سوال دومم اینه که حاج آقا شما فرمودین برای 2 تا نماز مثلا نماز ظهر است یه دونه اذان آقا ما هم بگیم کافیه، پس چرا توی مسجد امام جماعت برای هر نماز اذان و اقامه جدا میگه مثلا با اینکه فاصله بین 2 تا نماز هم زیاد نیست؟ سوال آخرم اینه که مسح پا باید تا روی برآمدگی پا باشه یا مفصل ساق؟ اگه تا روی برآمدگی پا باشه وضو باطل میشه؟ خیلی ممنون از برنامه عالیتون، خدا به همه شما عزیزان توفیق و طول عمر بده. التماس دعا. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم نصیری منتظر باشید، ان شاء الله پاسخگو هستیم. خب خانم محمدی از تهران، موقع قنوت استاد گفتن که حالا اون دعاها و ذکرها که میگن، آره 3 بارم العف میگن،
اشکال نداره،
خوبم هست فکر کنم ها، چون بالاخره
تو نماز شب هم گفته میشه، در قنوت نماز شب هم گفته میشه، اشکالی هم نداره.
طلب عفو و بخشش از خداوند تعالی. در خصوص غسل، حالا غسل واجب، غسل مستحب، قبلش حتما باید آدم خودش رو بشوره با شامپو و صابون بعد غسل بکنه یا نه؟
فرق میکنه. یه وقت ممکنه یه مانعی روی بدن باشه، مثلا شغلش یه چیزیه، مثلا افرادی که مکانیکن شغلای مختلفی دارن، ممکنه یه مانعی داشته باشه، خب بله بشوره مانع رو برطرف کنه. ولی اینکه انسان حتما قانونش این باشه که قبل از غسل بخواد شامپو بزنه، لیف بزنه، صابون بزنه، نه همچین چیزی نیست. 2 چیز: 1، مانعی نباشد. 2، بدن پاک باشه.
باید پاک باشه اول،
پاک باشه، نجس نباشه.
درست.
یعنی قبل از اینکه میخواد مثلا سر و گردن رو برای غسل بشوره، بدن پاک باشه. بعدم پاک میشه، این زیر دوش هم که میره آب میاد پاک میشه دیگه، بعدم نیت غسل میکنه، غسلش میکنه. بنابراین لیف و صابون نمیدونم شامپو اینا شرطش نیست.
درست. در خصوص فطری، حالا 2 تا بخش، یکی شاید خیلی سوال اصلیش نبود ولی حالا من چون یادداشت کردم اینم بپرسیم، بد نیست شاید دوستان بیننده هم براشون سوال باشه. فطریه و زکات فطره رو اولا میشه به اهل سنت داد؟
کلا واجبات مالی رو باید به فقیر شیعه داد، به طور کل فرق نمیکنه. یعنی رد مظالم، کفاره، فطریه، عرض می شود که مثلا اگر سیدی هست که میخوایم سهم سادات بهش بدیم، کلن واجبات. بله، صدقه مستحبی رو بارها عرض کردیم که شما به غیر مسلمان هم میتونید بدید، به مسلمان مذاهب دیگه هم میتونید بدید، هیچ اشکالی نداره.
درست. بعد سوال دوم شونی که این فطریه رو که حالا میخوان بدن به یک شیعه، خودشون هم اشاره کردن، طرف میخواد بره کتاب مدرسه بخره، اشکال داره؟
من اول یه برداشتی داشتم، بعد فکر می‌کنم درست شد. فکر کردم ایشون میگه که می‌خوام کتاب مدرسه بخریم بهش بدیم. اینو نمیشه، چون مهمه این نکته دقت کنن که ما وقتی می‌خوام فطریه بدیم، یا باید همون جنسی که بهش میگیم طعام اصطلاحاً، مثل برنج، ماکارونی، آرد، نان، مثلا اینجور گندم، اینا رو بدیم، یا معادلش پول بدیم. یه کار سوم نمیتونیم بکنیم که ما بگیم مثلا لباس می‌خریم میدیم، کتاب مدرسه می‌خریم میدیم، نه اینو نمیشه. ولی اینکه پولو به خودش بدیم، اون میخواد چه خرجی کنه اشکال نداره، اون فقیره مالک میشه و اختیار دارد که در مواردی که خودش میخواد مصرف.
اون چیزی که شاید حالا ایشون اشتباه برداشت کرده، اون کفاره روزه یا فدیه روزه است که اگر پول میدیم،
بله،
باید
بله،
بگیم که حتما بله، طرف مثلا بله، نان تهیه بکنه.
بله، در کفاره که حالا فدیه هم بهش میگیم، اونجایی که عذری کسی روزه رو خورده مثلا و جبرانی میده، اونجا اگر پول به فقیر میده، باید مطمئن باشد که فقیر اون پول را تبدیل به همون
نان
و امثال اینها
میده. بسیار خوب. سرکار خانم نصیری از کرج هم 3 تا سوال پرسیدن. من برای اینکه کاملا سوالشون روشن بشه قدم به قدم میرم جلو. اولا بفرمایید در سجده باید همه انگشتان روی زمین باشه یا انگشت شست کافیه؟
ما 2 جور سجده داریم. یه سجده واجب داریم، مثل سجده نماز، مثل سجده سهو، مثل سجده فراموش شده است، چون گاهی آدم یه سجده در نماز رو یادش میره فراموش میکنه، بعدش باید حتما اون سجده رو قضا کنه. در این سجده های واجب حتما باید 7 عضو روی زمین باشه.
سجده واجب قرآن چی؟
سجده واجب قرآن هم همینطوره، فرق میکنه. در سجده واجب قرآن هم وضو نمیخواد، ذکرم نمیخواد، قبلم نمیخواد، ولی 7 عضو روی زمین باشه، پیشانیش هم روی مهر بگذاره، اونم بله همینطوره. اما سجده های مستحبی که زیاد داریم، مثلا سجده شکره، مثلا بعد نماز شما سجده شکر
میکنید، همین سجده زیارت عاشورا که گفت،
سجده زیارت عاشورا، مسجد جمع کلان بعد از نماز تو سجده 100 بار صلوات میفرستید،
بله.
و امثال اینها. اینا نیازی به این که هفت عضو را شما روی زمین بگذارید نداره. یعنی همین که پیشانی رو روی مهر میگذارید برای سجده کافیه. بنابراین دیگه فرق نمیکنه شما سر انگشت شست رو زمین بذارید یا مثلا انگشتای دیگر رو بذارید، ایناش دیگه فرق نمیکنه.
نه در اصلش کدوم واجبه؟ انگشت شست واجبه یا بقیه انگشت؟
در سجده های واجبه که میگیم هفت عضو. ببینید دو تا کف دست از پیشانی میشه 3 تا، دو تا سر زانوست میشه 5 تا، دو تا سر انگشت شست پاست نه انگشتای دیگه. اب نداره اگر کسی انگشت شست و بقیه انگشتان هم بگذاره
اضافه، ولی انگشتای دیگه بود و شست نبود که
ولی انگشتای دیگه باشه، انگشت شست نباشه کفایت نمیکنه.
بسیار خوب، خدمت مبارکتون. که در خصوص اینکه شما حالا یه بار فرمودید ولی ایشون دقیق نگفتن فرمایش شما رو، اینکه اگر دوتا نماز رو مثلا ظهر و عصر رو پشت سر هم میخونیم، شما فرمودید برای نماز دوم دیگه مثلا اذان نمیخواد، اقامه
بله.
در واقع گفته بشه. حالا ایشون گفتن در مسجد هم اذان گفته میشه هم اقامه.
من توضیح بدم. ببینید اقامه که مستحب است برای هر نمازی، ولی اینکه فاصله نشود، مثلا اینکه گفتیم با فاصله خیلی کم و یه مثلا تعقیب کوچیک، اینا اقامه، این درسته. اما اذان مشروعیتش مال اونیست که اول برای نماز ظهر مثلا اذان میگن دیگه، مؤذنی هست، خود امام جماعت نمیگه، یه مؤذنی میگه بعد امام جماعت میگه، بله. ولی برای نماز بعدی که فاصلش کمه، این رأیون مراجع میگن اصلا مشروعیت نداره.
چی مشروعیت نداره؟
اذان دومیه. بدونه بله، یه وقتش با فاصله است، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه نماز عصرش رو میخواد بخونه، یا نماز مغرب رو خونده، نماز عشا رو میخواد نیم ساعت یه ساعت دیگه بخونه، اب نداره، یا یه اذان هم برای نمازش بگه. ولی اگر فاصله ای نبود یا فاصله به اندازه ای کم بود که معمولا الان دیدی دیگه فاصله خیلی کمه، اینو آقایون میفرمان دیگه برای نماز دومی اذان نگه.
الان من خودم چون دیدم تو برخی از مساجد، مثلا فرض بفرمایید نماز مغرب هست، حالا در حد یه نماز قفیله و گاهی مثلا یه دعای سلامتی، یه نافله‌ای، بعد دوباره اذان میگن.
دوباره اذان میگن.
این چقدر فاصله؟
احسنتم. اینو تو تحریر، تو رساله ها نداره. تو تحریر حضرت امام که بعضی از بینندگانم شاید بدانن، کتاب تحریر الوسیله، کتاب معتبر فقهی مادر مرجع که
حضرت امام رحمت الله
امام رضوان الله علیه نوشتن، تو تحریر حضرت امام داره این مقدار کافیه برای فاصله. یعنی اگر نوافل خونده بشود، قفیله نافله خونده بشه، اشکال نداره، و نماز دومی هم اذان بگن اشکال نداره. ولی کمتر از این باشه، مثلا تو خونه مثلا یه کسی فرض کنید نماز مغربش خونده، دیگه نافله نمیخونه، تسبیحات خونده، پا میشه نماز عشا، این مقدار اگر فاصله بشه، یه تسبیحات از زهرا است، نه این مقدار فاصله خیلی کمه و برای نماز بعدیش دیگه اذان نگه. نه اینکه واجب نیستا، اصلا مشروعیت نداره،
در واقع بهتره یا نباید گفته بشه. خب در خصوص مسحپا بفرمایید، تا کجا دا، تا برآمدگی پا یا تا مفصل؟
دو تا فتوا داریم دیگه. حالا من نمیدونم ایشون مقلد کدوم بزرگواری هستن، ولی بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که باید تا مفصل پا باشه. یعنی اگه تشبیه به دست بکنیم، خب باید از سر یکی از انگشتان مس بکشد تا مفصل پا. یعنی اینجایی که
خم و راست میشه.
مثل مقام معظم رهبری فتواشون اینجوریه.
درست.
بعضی از آقایون میفرمایند که نه، چون برآمدگی قلمبه روی پا تا اونجا، مثل حضرت امام، مثلا ایشون فتواشون این بود.
حالا اگر کسی تا مفصل بکشه دیگه خیالش راحته که قطعا دیگه
اصلا تو. اونایم که میگن تا برآمدگی روی پا، اونام باز میگن بنابر احتیاط مستحب تا مفصل بکشن. بنابراین تا مفصل که بکشه بنابر فتوای همه درسته، خیالش راحت باشه.
بسیار عالی. خب اینم از 3 تا سوالی که خانم نصیری پرسیدن. حالا چون بحث انگشت پا و اینها بود، یکی از سوالایی که باز یکی از بیننده‌هام برام فرستادن در خصوص مس کشیدن، مس پا رو صد پرسیدن که آیا باید از سر شست باشه یا میتونه انگشتای دیگه؟
یکی از انگشتان، نه از سر یکی از انگشتان پا مس را بکشد کافیه، منتها اوریبی میشه. یعنی مثلا از سر انگشت کوچیکه میخواد بکشه دیگه، سر انگشت کوچیکه بخواد بکشه میشه اوریبی، به این صورت میشه دیگه، صاف نیست. اب نداره، اشکالی نداره.
بعد اینجا اصلا اولویتی نداره که از سر شست باشه؟
نه، تو همه رساله ها تقریبا، که میگم تقریبا ممکن حالی یک کسی هم، ولی این که تو ذهنم هست تو همه رساله ها دارن به این که از سر یکی از انگشتان پا بکشن.
بسیار عالی. سرکار خانم موسوی از بحرین بیننده بعدی ما هستن که از طریق واتساپ با ما همراه هستن و قرار هست که سوالشون رو مطرح کنن. خواهرم سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. ببخشید سوال داشتم. سوال اول این است که من در نماز جماعت بعضی از اوقات در رکعت سوم یا چهارم که به امام جماعت میکنن، امام جماعت در اواخر ذکر تسبیحات اربعه است. خب من هم فرصت هم نیاز دارم دیگه، مثلا مطمئن میشم که امام جماعت بره رکوع، منم پشتش برم. خب آیا نماز درسته؟ من یعنی فرصت ندارم خودم، فقط آخرش یعنی مقدار فاصله هست.
خب.
سوال دوم هم که من حکم ترفرو بردن در آب در ماه رمضان در وقتی که روزه هستیم باطل میشه روزتون رو نمیدونستم قبلا. خب برای همین من شاید یه بار این کارو کردم، مطمئن نیستم در ماه رمضان، مطمئن نیستم یه بار این کارو کردم. خب برای همین که من نمیدونم الان یه بار این کار رو کردم، خب نمیدونم باید از اول همون باید یعنی از اول
روزه بگیرید
احتیاطاً یه روزه بگیرم یا نه.
خانم موسوی مقلده کی هستی شما؟
همون سوال هستم.
خانم موسوی
بله،
مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوارن؟
مقام معظم رهبری.
بسیار عالی. خب سوال دیگه ندارید شما خواهرم؟
نه.
ممنونم، متشکرم. از طریق تلفن، از طریق تلویزیون همراه باشید، حتما سوالات شما رو پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب یک فایل صوتی هم داریم، عزیزی تماس گرفتن و پیام صوتی فرستادن، بشنویم و این هر دوتا رو با هم جواب.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و حاج آقای وعیدپور. ببخشی حاج آقا، سه تا سوال داشتم. سوال اولم این که مهر نماز یه قسمتش برآمدگی داره، مثلا یا امام حسین یا امام رضا یا نوح نبی اینا نوشته، یه قسمتش هم صافه، رو قسمت برآمدگیش این نماز بخونیم اشکال داره یا نه؟ سوال دومم هم اینه، سلامت باشی. سوال دومم اینه که الان ده کنورا هستش، خیلی ده تو مساجد کش نمیدن نمازه، میشه این نماز قفله یا این نافله مغرب تعقیبات اینا نماز مغرب اینا هم رو بعد نماز عشا یه دفعی با هم بخونی یا نه؟ سوال سومم اینه که حاج آقا یه بنده خدایی میره او سالایی که حج عمره میوردن ما مبارک رمضان میره اوجا، این بدرخ پیر بوده او زمان هم خیلی هیچ که نبوده شیخی و اینا بیا برای توضیح بده که ایجوریه، این سفره دیده میندازن تو مسجد نبی، این روزه بوده همراه از هم بلند شده میدیده همه دارن میخورن، این هم شروع میکنه به خوردن. حالا اوجا این یک ماه کامل روزه گرفته، چون اوجا 15 رو مدینه بودن، در روزم میگن 15 رو مکه بودن، در روزم مدینه، این روزاش اونجا میگرفته. بعدش حالا تکلیفی روزاش چیه؟ سلامت باشی، خدا نگهدار.
خدا حافظت باشه انشالله، حتما جواب میدی، موفق باشید. خب دختر خانم گلمون خانم موسوی از بحرین، استاد یه مقدار صداشون هم قطع و وصل شد ولی تقریبا سوالشون رو متوجه شدیم که در نماز جماعت رکعت 3 و 4 وقتی اقتدا میکنه شخصی به امام جماعت، حالا شما کلا بفهمید تکلیف شخص چیه؟
ببینید دو جور میتونه اقتدا کنه دیگه، ولی ما توصیه میکنیم به این شکل که در وقتی که امام داره تسبیحات اربعه میخونه اقتدا نکنه، چون نوعا وقتی میرسن تازه امام مثلا ممکنه یکی از تسبیحات اربعهش هم گفته،
وقت
اونچنانی نداره اون وقت که میگم حالا چیکار باید بکنه. بنابراین اگر صبر کرد امام به رکوع رفت، اینم الله اکبر با تومنینه، نه تو راه الله اکبر مکس کرد رفت رکوع، رکوع امامم درک کرد، این خودش یه رکعته، یه شکلش. یه جور دیگه‌ش هم این است که نه، همون زمانی که امام داره تسبیحات اربعه رو میخونه، شما وقتی وارد شدید خب صبر نمی‌کنید تا رکوع، همون وقت اقتدا می‌کنید الله اکبر، ولی وقتی که تکبیرات الاحرام رو گفتی حتما باید حداقل حمد رو بخونی، حداقلش دیگه بدون حمد که نمیشه که. اگر رسیدید هم حمد هم سوره می‌خونید و میرید رکوع، اگر دیدید نمیرسید حداقل حمد رو باید بخونید و به رکوع امام برسید.
خب حالا یکی کسی گفت الله اکبر بسم الله حمد رو شروع کرد، امام رفت به رکوع، چیکار باید بکنه؟
خب باید حمد رو بخونه. خب حمد رو بخونه، امام رفت رکوع، از رکوع پا شد، اگر به سجده امام رسید جماعت محقق شده، اگر نه دیگه عقب افتاد.
تو سجده منظور چی؟ سجده اول یا دوم؟
حالا بعضی از آقایون میگن به سجده اول یا به سجده دوم، یعنی تو خود رکعت ببینید، یعنی هنوز رکعت تمام نشده، هنوز رکعت تمام نشده، چون اولش که شما الله اکبر گفتید ملحق به جماعت شدید. منتها ما یه قانونی داریم تو نماز جماعت که از امام جماعت جلو نیفته، عقبم خیلی نیفته. اینجا شما داری عقب میفتی. چقدر عقب میفتی؟ تو یه رکعت. اگر به رکعت امام خلاصه تا آخریه تونستی برسی، اب نداره، مشکل نداره جماعت. ولی اگر نه، شما قرائتت کنده، تا اومدی حمد رو بخونی، این حرفا رو بخونی، امام رفت رکوع، سجده رو انجام داده، مثلا رکعت سوم ده، پاشو رکعت چهارم، اون وقت یه فرادا میشه نماز شما، خود به خود فرادا میشه.
درست. سوال دومشون گفتن که دقیقم نمیدونن، حالا یادشون هم نیست، اما فرو بردن سر در آب
بله.
در ماه مبارک رمضان، و اگر ندونستن و این کار رو کردن تکلیف روزشون
یکی از مبتلات روزه. این که سوال شد که شما مقلد کدام بزرگواری هستید، یکی از مبتلات روزه طبق فتوای مشهور فقها و آقایون از جمله نظر مقام معظم رهبری، که از مبتلات همینه که کسی سر زیر آب بکنه در روز ماه مبارک رمضان. منتها کسی که جاهل به مسئله است، یعنی نمیدونه که سر زیر آب کردن روزه رو باطل میکنه و این کارو کرد، خب روزش که باطل شده خلاصه، بنابراین قضا داره. این که ایشون گفت نمیدونم چی، نه، همون یک روز رو قضا کنه، این مسلمه. صحبت سر کفارشه که آیا کفاره داره یا نداره، جاهله. و طبیعتا این خانم هم جاهل قاصره. جاهل قاصر یعنی کسی که اصلا احتمال نمیداد، اصلا نشنیده بود، احتمال نمیداد، یقین داشت، یقین داشت این کاری برای
اشکالی نداره،
اشکالی نداره برای روزه دار مثلا
آب بکن،
بله، وقت کفاره نداره، یک روز قضا دارد ولی کفاره نداره.
خب اینم دو تا سوال دختر گلمون خانم موسوی. آقای خاجویی از سیرجان هم سه تا سوال پرسیدن. سجده کردن روی اون قسمتی که برآمدگی داره، نوشته داره روی مهر، اشکال داره؟
برآمدگی ها دو جوره، یه وقت برآمدگی ها خیلی کمه، یعنی میدونید که پوست پیشانی انسان انعطاف داره و شما اگر مهرتون جوری باشه که برآمدگی برشیش کم باشه، پوست پیشانی قشنگ روی خود اون صفحه قرار میگیره، میره لابلای همون مثلا حروف. اما یه وقتی بعضی از مهراست که میبینی مثلا به اندازه نیم سانت برجستگی حروف داره، یعنی در واقع شما پیشونیتون اصلا روی مهر نمیگذارید، پیشونیتون میگذارید روی اون
نوشته
های لبه ها.
حالا اگه همه نوشته ها روی هم مثلا یه قابل اصلا چقدر باید جای مهر
بندازی بند انگشت،
یه بند انگشت،
بندازی بند انگشت. خب آخه اونم مشکله، چون این برجستگی ها کنار هم نیست قاعدتا دیگه، متفرقه. مثلا یا رو شما بنویسید ببینید، یه ذره این ور داره، یه الف این ور داره. اونی که گفتن که مثلا شما اگر که مجموع اون چیزی که پیشانی رو میگذارید بندازی بند انگشت باشه اشکال نداره، مثلا تسبیح میشه، مثال بزنید.
آها.
تسبیح رو دیدید؟ تسبیح و قشنگ دونه هاشو که کنار هم بذارید و به هم چسبید است دونه ها، پیشانیتون رو اون بگذارید، اون بله. ولی اینجوری که یه خطش این ور پیشانی من میشه، یه خطش این ور میشه، یه خطش این ور میشه، این کارو نکنن.
اصلا بهتر اینه که اون قسمتی ما سجده بکنیم،
بله بله، رو مهرهایی که این طرفش برجستگی داره این کار انجام ندن، رو اون طرفی صافش انجام.
بعد با توجه به ایام داستان کرونا که همچنان هم ادامه داره، از خدا میخوایم همه مردم دنیا رو از شر این ویروس خلاص بکنه. مخصوصا این روزها حتما مطلع شدید دیگه، من الانم که میومدم داشتم اخبار رو دنبال میکردم، تو برخی از شهرها باز دوره داریم به مرحله قرمز میرسیم، متاسفانه مردم هم رعایت نمیکنن، آمار فوتی هامون هم داره میره بالا. حالا ایشون گفتن که توی مساجد دیگه مثلا سری نماز مغرب و عشا رو پشت سر هم میخونن، دیگه اجازه نافله و قفیل و اینها نمیشه، میشه بعدش خوند؟
نماز قفیل اصل ورودش مال بین نماز مغرب عشاست ولی فرمودن اگر کسی نخون، حالا بعضی هم ممکنه یادش هم برسن تو خونه خودشه، بله. حالا مسجد نه تو خونه خودش، یادش رفت بعد نماز عشا رو خون، گفت ای وای نماز غفلا نخوندیم، به قصد رجا مانعی نداره بخونه. به قصد رجا یعنی چی؟ یعنی بخواند، رجا یعنی امید، به این امید که انشالله ثوابش رو خدای متعال به او خواهد داد. ایمال این وقت نوافل هم که نه مشکلی نداره، نافله در وقت خودش نخون میشه بعدش هم
قضاشو
به جاش بیاره.
بعد نوافل رو باید به عنوان قضا یعنی خون یا نه؟ مثلا
نافله مغرب بعد از نماز مغرب اداییه، بله، اما اگر نه بعد از نماز مغرب نخون، حالا میخواد بعد از نماز عشا بخواند، اگر در وقت خودش خونده بشه، چون میدونید نوافل هم وقت داره، ایشون اون وقتی رو که میگه، من مثال بزنم دیگه، جناب علی مسجد رفتید، امام جماعت با سرعت خواسته نماز بخونه مغرب و عشا رو، خب شما وقتی بعد از نماز عشا نافله مغرب رو میخواد بخونید، هنوز تو وقت فضیلت مغربید، یعنی وقت نافله هم هست، بله. چون وقت نافله تا کیه؟ وقت نافله مغرب اندازه فضیلت مغربه، یعنی تا یک ساعت، یک ساعت و نیمه، پس قضا نیست، تو وقتشه، ولیکن ترتیبش این بوده که شما بین نماز مغرب و عشا بخونید، اونم به قصد رجا بخونه اشکالی نداره.
بسیار عالی. و سوال سومشون گفتن که حالا یکی از بستگانشون ظاهراً عمره ای رفتن خیلی سال پیش، ماه مبارک رمضان بوده و با اهل سنت که همون آره خیلی زودتر کنم. هنوز آفتاب هم فکر کنم هست،
یه رب تقریبا فرقش هست، زودتر افطار میکنن، ایشون افطار کرده و ایشون هم شبیه همون دختر خانمیست که از بحرین زنگ زدن که جاهل به مسئله بوده دیگه، قاعدتا نمیدونست دیگه، فکر میکرده که اشکالی نداره و جاهل به مسئله بوده، ولی روزهاش باطله.
آها
روزهاش باطله دیگه، چرا؟ چون
اذان نگفته بودن افطار کرده.
بله، اتم صیام الی لیل، آیه قرآن میگه الی لیل، تا مغرب نه تا غروب، هنوز اذان مغرب نشده بوده، بنابراین روزها باطله. حالا مثلا ایشون روزهای قضا میگرفته اونجا دیگه، چون قصد 10 روز که بکنی میتونی روزه قضا بگیری، روزه قضا میگرفته، اون روزهای قضایی که گرفته فایده نداره،
همین دیگه، دیگه
نه نه نه.
یا احیانا اگر روزه مستحبی هم فرض بوده باشه،
روزه مستحبی هم بوده هیچی، ولی اگر چون سابقا که عمره میبردن ماه رمضان هم میبردن، اگر
شما گفته ماه رمضان بوده،
ماه رمضان بوده، بله. همین میخوام بگم، اگر ماه رمضان بوده، روزهای ماه رمضانش رو رفته اونجا گرفته به این صورت بوده، اونا رو باید قضا کنه،
کلشو
قضا کنه.
خب اینم از این، خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، ما در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شما هست، با افتخار. اشفعي لنا في الجنة
نشست دریا در راه شما چشم جهان بر درگاه شما نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخشید تو را محبت تو نان و نمکم تو با نگاهم کردی کمکم مزجنی از نور ایوان حرم دست فقیر و بانوی کرم کوچ رفیق است با سایه تو خوشا به حاله همسایه تو یتیم عشقم من در به درم به کیز لطفت دستی به سرم شکوه کوثر از ساحت تو امید عالم بر رحمت تو گریه به گریه من آمده ام از کرم تو حیرت زده ام من ام گدای انعام شما تشنه لطفی از جام شما تشنه لطفی از جام شما
یا مولای داستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. باز هم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو، دهه کرامت و در آستانه ولادت با سعادت برادر بزرگوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هستیم و هزاران هزار بار تبریک خدمت شما. برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. الان هم تلفن داریم، سرکار خانم صادقی از تهران پشت خطن. خانم صادقی سلام علیکم.
سلام اسماعیلی،
حال شما چطوره؟ خوبی؟
خیلی ممنون.
سلام
آقا اسماعیل، من یه سوال از آقا داشتم.
بفرمایید.
البته دو تا سه تا سوال اگه
راحت باشید راحت بفرمایید.
آقا اسماعیلی، من می‌خواستم بپرسم که قبلا زنگ زده بودم، حاج آقای من گفتن که چون که میگرن داری نمیتونی روزه بگیری، میتونی زمستون بگیری. الان من 10 روز از پارسال بدهکارم. خب مسلماً بعد الان تو زمستون امسال بگیرم دیگه.
بله.
خب اگه بخوام 30 روزی هم که قراره دیگه من محرمیزون نگیرم امسال بگیرم، چه جوری میشه؟ یعنی من اول محرمیزون میشه، بعد از اینکه همه روزه میگیرم بعد من باید توی زمستون بگیرم؟ یکی هم این که
ببین الان ماه رمضان گذشته، این ماه رمضانی که گذشت
نه بدهکارم.
خب دیگه تا
من با زحمت توی این 53 سال گرفتم، یعنی همش من میگرن داشتم، یعنی از سن خیلی کم، ولی فکر نمیکردم که اشکال با هزار مصیبت بود میگرفتم، ولی الان دیگه نمیتونم. معذرت میخوام، شاید اصلا به حدی برسه که مثلا بالا بیارم روزم باطل بشه. الان چون نمیتونم، حاج آقا اگه میگیره نمیتونه بگیره.
خب
حالا من بعد این 10 روز رو تو زمستون بگیرم، به علاوه همین امسال که میخواد محرمیزون بشه ولی من هنوز محرمیزون نیومده، بعد روزهامو بگیرم دیگه؟
نه دیگه، ببینید حالا استاد توضیح میدن، بحث قضای روزه مال محرمیزون قبله، نه محرمیزونی که داری میاد.
خب امسال من چیکار کنم؟
حالا توضیح میدن استاد، توضیح میدن. سوال بعدیتون رو بفرمایید.
بس سوال بعدی اینه که من موقعی که خیلی میگیرنم میگیره، خیلی روسری میبندم، مور شاید به سختی بخوره به پیشونیم، یعنی انقدر اذیت میشم وقتی روسری رو میدم بالا تا مهر بذارم به سرم. یکم که موقعی که راه میرم اذان میگم، یعنی وضو که میگیرم اذان رو میگم، بعد میشینم دیگه قامت میبندم. میخوام اینم اشکال نداره؟ مشکلی نداره؟ یکم به خاطر اینکه من نمازم زیاده، هی نافله میخونم، قضا میخونم، نمازهای خدا رو میخونم، این تسبیحات اربعه رو من یک بار میگم. خب ببینم حاج آقا اینم اشکال نمیگیره یا یعنی اینکه حتما باید همون سه بار بگم؟ چون من فکر میکنم 72 خورده این رکعت نماز دارم با نافله ها و با این قضاهایی که میخونم و با این نماز خودم خیلی زیاده. نمیتونم قضاهامو نگیرم، نمیتونم نافله ها رو مثلا نخونم.
خب
به دلیل اینم که مثلا نمیتونم روزا نمازمو سر پا وایسم، معمولا میشینم به خاطر اینکه معمولی که نه همیشه، به خاطر اینکه از حاجیان پرسیدم گفتم که نمیتونم وایسم و این نماز وضو باطل میکنه.
خب الحمدلله که توفیق دارید، ما هم دعا کنید خانم صادقی.
ولی خب چه فایده داره آقای اسماعیل؟ من نشسته میخونم، این همیشه هم این مشکل رو دارم که چنا با اینکه حاجیا گفتن نمیتونی وضو تو نگه داری اشکال نداره، ولی به خدا اینقدر ناراحت میشم، شده یه الله اکبر بگم سر پا بگم وای میستم که الله اکبر بگم بعد بشینم. بعد این چند تا سوال خیلی برام مهمه آقای اسماعیلی، زحمت میکشین.
حتما خواهرم، جواب میدیم. موفق باشی انشالله، سلامت باشی انشالله. بریم به مشهد مقدس سرکار خانم رحیمی ببینیم سوالشون چی هست. خانم رحیمی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم. با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی عوامل شبکه جهانی ولایت، مخصوصا حجت الاسلام و المسلمین آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام، تبریک و شاد باش به خاطر دهه کرامت.
ممنون.
ببخشید من چند وقتی توفیق نداشتم برنامه‌تون رو ببینم، اگه سوالم تکراری بود واقعا ببخشید، شرمنده.
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
در مورد مهر نماز، مثلا ما داریم توی حرم امام رضا نماز میخونیم، یه بند خدایی رد میشه مهرمون رو با پا میزنه، دیگه دسترسی نداریم به مهر، اینو چه کار باید بکنیم؟ یک. دو، در مورد نماز آیات، این قل هو الله رو خودشو باید پنج قسمت بکنیم یا نه، از بسم الله که گفتیم میتونیم قسمت بکنیم. و سوال سوم، وقتی داریم نماز شب میخونیم میرسیم به نماز وتر، این اذان صبح میدن، بعد از نماز صبح اینو به نیت ادا بخونیم یا به نیت قضا؟ و یه سوال دیگه این که برای تعیین سال خمسی، حالا با مثلا یه سری مشکلات که بود و نبود و اینا، حالا میخوایم بفهمم برای تعیینش حتما سال قمری واجبه یا نه سال شمسی؟
درست.
دیگه همین، خیلی ممنون.
سلامت باشید.
متشکرم که وقت میذارین.
خواهش میکنم.
متشکرم از شبکه خوبتون.
ممنون. وظیفه است. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب سرکار خانم صادقی سه تا سوال پرسیدن استاد. حالا توضیح دادن دیگه شرایطشون، اون میگرن سختی که دارن اینها. حالا با توجه به توضیحاتی که دارن، اصلا روزه برایشون واجب هست یا نه؟
ببینید، به تعداد روزه‌ای که ایشون در ماه مبارک رمضان نتونسته بگیره، اون وقت حالا تقسیم میکنیم، میگیم نتونسته بگیره، آیا میتواند در بقیه سال قبل از اینکه ماه رمضان بعدی برسه، که شما هم توضیح فرمودید دیگه، یعنی فرض بفرمایید حالا سه ماه دیگه انشالله پاییز که میاد، هوا خنک میشه، روزها کوتاه میشه و بعدش هم زمستان، 10 روز رو میتونه تقسیم کنه تو این 6 ماه، مثلا ماهی دوتا، 15 روز یه دونه، 15 روز یه دونه میتونه تقسیم کنه یا نه؟ اگر واقعا میتونه تقسیم بکنه، مریض سال حساب نمیشه، بنابراین باید این 10 روز رو بگیره، قضا کنه و تا ماه رمضان بعدی، چون قضا کرد دیگه هیچ تکلیفی دیگه نداره. این که دیگه ماه رمضان بعدی من چه کار بکنم بستگی داره به وضعیت آینده ایشون، که اگر ماه مبارک رمضان بعدی ایشون انشالله خوب شدن، توانستن روزه رو بگیرن، میگیرن. اگر ادامه داشت بیماریشون، حالا یا اصلا نمیگیرن یا تعدادشو میگیرن، یا تعدادشم نمیگیرن، بستگی به اون داره.
و اینکه نمیتونن زودتر جلوتر، یه تصور من این بود که مثلا میاد زودتر
همین،
آره قضای رمضانی که در پیش روه،
همین من عرض کردم، این که ماه رمضان آینده نخواهند توانست بگیرند یا خواهند توانست بگیرند، اونا الان اصلا دغدغه نداشته باشن، چون هنوز تکلیفی
برگردنشون نیومد.
وقتی ماه رمضان آینده سال بعد آمد، وقت انشالله دیگه باید ببینن که حالشون خوب شده دیگه، میگیرن برطرف شده، روزار میگیرن. اگر نه ادامه بیماری بود دیگه، حالا دیگه تکلیف شده. ولی این یهتایی که دارن اگر تونستن توی پاییز زمستون تقسیمش بکنن، بله قضا میکنن، کفاره دیگه نداره.
حالا اونایی که مثلا سردرد دارن، به قول ایشون میگیرن دارن، که خدا شفاشون بده، واقعا بیماری سختیه. بعضی وقتا من دیدم برخی افراد که به حدی سردرد شدید میگیرن که قابل تحمل نیست، خود انشالله شفایشون بده. و همه کسانی که مریضن احیانا، دو تا سوال پرسیدن تو این زمینه. این که گفتن روسری محکم می‌بندن به سرشون، جای مهر رو باید خالی بکنن حتما، باید کنار بزنن؟
بله بله، نه جای مهر یک بند انگشت باشه کافیه. حالا ما وقتی میگیم جای مهر، ممکنه ایشون تصور بکنه که یک مهر بزرگ، خب اون وقت مشکل من چجوری، مثلا روسری به پیشونیم بستم چجوری؟ نه، کافی است به اندازه یک بند انگشت مهرای کوچیک، مهر کوچیک بگذارن ایشون. لزومی
نداره. اصلا میشه بین این دوتا ابرو مثلا اینجاها حتما باید بالا باشه؟
نه نه نه، لزومی نداره. پیشانی، پیشانی تا این بالای بینی ما پیشانیه.
آها.
تا بالای ابروی ما پیشانیه. اینجا هم بگذارن کافی.
درست. بعد گفتن با توجه به شرایطی که دارن و سخت هم هست براشون، اذان و اقامه اینا گاهی تو راه میگن.
اذان رو اشکال نداره، اذان رو در حال حرکت اشکال نداره، ولی اقامه قبلا هم اگر یادتون باشه
فرمودید.
شما هم تشریف داشتید، عرض کردیم که اقامه کأنه جزء نمازه، ولی واجب نیست و مستحبه، ولی کأنه جزء نمازه، لذا اذان رو اگرم تو راه گفتن، اقامه رو عرض می شود که دیگه رو به قبله، یک اگر توان ایستادن دارد ایستاده و رو به قبله باشه، و اگرم توان ایستادن نداره اقامه رو هم نشسته اقامه رو بگه، یا حالا نمازش هم هر چی که تکلیفش انجام بده.
خب الحمدلله که توفیق دارن، نمازهای مصطبی هم زیاد میخونن. تسبیحات رو یک بار میگن؟
اب نداره.
البته حالا اینکه تسبیحات رو یک بار میگن، من نمیدونم، در نماز مستحبی که ما تسبیحات نداریم.
بله،
ایشون چون اشاره به نماز مصطبی،
نماز مصطبی همش دو رکعتیه، نمازهای قضا رو مثلا،
آره احتمال داره نماز قضا،
و ضمن نمازهای عداشون هم فرمودن، چون خیلی میخوان بخونن نمازهای عدا، رکعت سوم و چهارم در نمازهای واجب عرض می شود، حالا چه غذا باشه چه ادا باشه، به قول شما نماز مستحبی که اصلا نداره، چه غذا چه ادا، همه ی آقایون فقها می فرمان یک مرتبه کافیه، سه مرتبه مستحبه، اشکالی نداره.
و این که گفتم با توجه به شرایط، چون گاهی نشسته می خونن نماز مستحبی رو،
نماز مستحبی که انسان فرقی نمی کنه، حتی اگر که توان ایستادن هم داشته باشه میتونه بشینه، تخفیفه، مهم در نماز واجبه. در نمازهای واجب دیگه خودشون ببینن، نکته خوبی ایشون فرمودن که مثلا ایستاده میگم الله اکبر، همین مقدار، همین مقدار دیگه، برای حمد و سوره میشینم، حتی برای تکبیرت الاحرام هم اگر قدرت ایستادن داشته باشه باید ایستاده تکبیرت الاحرام بگه، بعد دیگه نمیتونه ادامه بده بشینه.
درست. خب سرکار خانم رحیمی هم چند تا سوال پرسیدن، این که گاهی مثلا یک کسی میاد مهر رو برمی‌داره، بچه میبره، نمیدونم یکی پا میزنه، مهر ما با فاصله چند متر میفته، تکلیف چیه این موقع ها؟
یه وقت است که یه کاغذی چیزی همراهتون دارید، کاغذم میشه رو سجده کردیه، حالا من نمیگم چوب و اینا، معمولا آدم همراهش چه چیزایی نداره، ولی یه وقت است کاغذی همراهش هست، چیزی هست، رو اون سجده میکنه. اما اگر هیچی نبود و در وسعت وقتی شما، یعنی وقت زیاده، چون مشهد رو مثال زدم، مثلا تو صحنه مثال میزنم، دارن نماز میکنن، خب اول وقت دیگه، حالا وقتی که شما چیزی ندارید که رو سجده بکنید، خب نماز باطله. وقتی نماز باطله، وقت وسیعه، رها کنید نماز رو، رها کنید، لازم هم نیست نماز رو تا آخر، چون نماز باطل که دیگه معنا نداره، ما تا آخر بخوام بخونیم، نماز رو رها کنید، برید دوباره از اول مهر بردارید و نماز دوباره بخونید. اما یه وقت هست که نه، آخر وقته، مثل تو خونه آخر وقت داره میخونه، بچه اومد مهر رو برداشت رفت، شما هم دیگه دسترسی هم ندارید. حالا یه وقت هست آدم کنارش، مثلا فرض بفرمایید که فرض ها مثلا
لب
تاخچه یه میزیه چیزیه، اینها رو از قبله بر نمیگرداند، یه کمی قدم ورداره اشکال نداره، میره مهر برمیداره. اما یه وقتی هیچی نداره واقعا و در تنگی وقتم هست، چیکار بکنه؟ نمازو بشکنم، خب دیگه نماز قضا شد، نماز نباید قضا بشه که.
درست.
اونجا چاره ای نیست، شما اون نماز را بخوانید، نهایتا از دستتون استفاده کنید، نه ناخونتون ها که بعضی ها رسمی میگن ناخون شستمون، نه، روی دستتون سجده بکنید و نمازتون درست.
حالا من یه خاطره دارم تو این قضیه، چون اسم حرم امام رضا علیه السلام بردن، حقیرم عرض کردم امشب عازم هستم و دعاگوی شما نبو زیاره شما تو حرم امام رضا، مثلا همون قسمتی که سنگ هست کف حرم، یه نفر اومد داشت نماز میخوند، یکی اومد زد پا، خلاصه مهرش رو انداخت رفت، این بنده خدا حالا سنگ بود دیگه، بله. اونجا میتونست قشنگ سجده بکنه، بله. دیدم دستش رو و شستش رو گذاشت روی شستش، در واقع سجده کرد،
این باطله.
آره، در همون سنگایی که کف حرم،
اگر نماز واجب بوده باطل، مستحبی بود حالا میگه هیچی، ولی اگر نماز واجب بوده باطله. چرا؟ به خاطر اینکه خب سنگ دیگه، سنگ که مثل مهر فرق نمیکنه که.
حالا استاد مثلا تو همین حرم ها که میریم لازم حتما مهر بذاریم؟
نه، مگر اینکه انسان واقعا بداند که این مهری که من دارم تربت از سید الشهدا سلام الله علیه، خب اون یه فضیلت خاص داره دیگه، تربت رو میخوام استفاده کنم، و الا مهر معمولی. اصلا الان شما چرا اینو میگید؟ الان اصلا توی مساجد مهرها رو برداشتن، خیلی از مساجد، نمیدونم خبر دارید یا نه، مهرها رو برداشتن تو خیلی از مساجد و سنگ گذاشتن، چون سنگ قابل ضد عفونی کردنه، مهر نه، مهر اون وقت خیس میخوره، ضد عفونیش بکنی گل میشه. مهرها رو برداشتن سنگ گذاشتن، اصلا چه اشکالی داره سنگ استفاده میکنه؟
بعد این سوال، نماز آیات رو مثلا اگر میتونن، البته باید در واقع دستورالعملش به این شکل هست که یک سوره رو 5 تقسیم بکنن، ولی حالا اگر بخوان قل هو الله رو 5 تقسیم بکنن، بسم الله یا هر سوره دیگه جز سوره هست،
هر سوره ای که بخوان بخوانند بنابر احتیاط، ببینید من احتیاط که میگم به خاطر اینکه مقلد هر کسی که باشن اینجوری عمل بکنن مشکل نداره، چون بعضیا میگن که بسم الله الرحمن الرحیم رو مستقل نخوانید، جدا نخوانید، مثل مقام معظم رهبری.
بله.
خب بعضی هم احتیاط میکنن، در هر صورت شما اینجوری که بنده عرض میکنم اگر عمل کردید قطعا دیگه خیالتون راحته، به این صورت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، میرید رکوع،
یعنی بسم الله رو یک آیه حساب نکنید،
جدا حساب نکنید،
درست، در هر سوره ای باشه،
بله، در هر سوره فرق نمیکنه. ما سوره قل هو الله رو مثال میزنیم،
بله،
از رکوع پا میشید الله الصمد، میرید رکوع، از رکوع پا میشید لم یلد، همین کافیه، چرا؟
با اینکه یک آیه نیست
نباشه، ولی جمله
ولی معناش کامله،
کامله، همین، خوب. میرید رکوع، بلند میشید، ولم یولد، میرید رکوع، پا میشید، پنجمیه، ولم یکن له کفوا احد، میرید رکوع، رکعت اول و سجده هاتون دارید.
بسیار خوب. نماز وتر رو گفتن، حالا یا وتر رو اگر دارن نماز شب میخونن تو نماز وترن یا هنوز نماز وتر رو نخوندن اذان گفته میشه، تکلیف بقیه نماز شبشون چی میشه؟
کسی که 4 رکعت از نماز شبش را قبل از اذان صبح خونده باشه بقیهش بعد از اذان صبح ادایی حساب میشه.
4 رکعت خونده دیگه
خونده باشه بقیهش ادایی. خب ایشون که دیگه اصلا 10 رکعتش رو خونده دیگه. یه رکعت مونده. یه رکعت مونده اذان صبح گفتن اب نداره. اذان صبح که میگن همون یه رکعت رو بخونه. میتونه یه کار دیگه هم بکنه. میتونه نافله صبح را بخواند. اینم هست فرموده تو رساله ها. نافله صبح را بخواند. اگر اشتباه نکنم فکر کنم استحبابم داره که تو روایات ما داره. ائمه فرمودن که نافله صبح رو قاطیش بزنید. یعنی لابلای نماز شب. نافله صبحشو بخونه.
نماز صبح نخونه؟
نه. نافله صبح بخونه. بعد اون نماز وترش یک رکعتی هم بخونه بعد نماز
بخونه بعد نماز صبح. تعیین سال خمسی باید سال ماه قمری باشه، شمسی باشه؟
هیچ فرقی نمی‌کنه. نه خیلی هیچ فرقی نداره. هر کدومش که باشه در واقع سال نگه داشته. وقتی ما میگیم سال، مثلا سال میلادی، حالا مسلمان که سال میلادی معمولا کار نداره، ولی خب حالا چرا ممکنه مثلا تو کشورهای اروپایی نا زندگی میکنه واقعا تاریخاش
مثلا میلادی. حقوقشون رو بر اساس سال میلادی میدن، ماه میلادی میدن،
هیچ اشکال نداره.
اشکال نداره،
نه سال اونا. البته سال میلادی هم میدونید با سال شمسی هیچ تفاوت هم نداره، در سال قمریه که کوتاه‌تره،
اونم 365 روزه،
اونم همینه، بله فرق نداره.
خب خیلی عالی، ممنونم و متشکرم. خانم موسوی، دختر خانم گلمون که از بحرین تماس گرفته بودن و سوال پرسیدن، استاد یه چیزی، یه نکته‌ای رو گفتن من در رکعت سوم و یا چهارم اقتدا کردم و هم نخواندم، یعنی همجوری احتمالاً ایستادن سکوت کردن،
خیال کردن مثلا رکعت اول.
آره. آیا نمازم صحیحه یا باید قضا کنم؟
نه صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون سهوًا، یعنی فکر می‌کرده دیگه، جاهل به مسئله بوده، حمد رو نخوند. البته نمیشه بگی سهوًا، عمدن نخونده، ولی جاهل به مسئله بوده و حمد و سوره رکن نماز نیست و چون رکن نماز نیست ایشون عرض می‌شود که جاهل به مسئله بودن و نخوندن و نمازی که به این صورت بوده دیگه نیازی به قضا کردن نداره.
خواهرمون فاطمه خانم از هلند گفتن در خصوص اون زیر آب رفتن، در واقع سر رو زیر آب کردن.
بله.
که شما فرمودید روزه رو باطل میکنه، گفتن در مورد زیر دوش حمام هم که تمام سر زیر آب گرفته میشه همین حکم داره؟
نه خیر، نه نه نه، معنای این که زیر آب انسان بره و سر زیر آب بکنه یعنی که آب به اندازه زیاد باشه که مسلط بشه، حالت استخر مثلا، کسی میره توی استخر مثلا، یا آبشار. دیدید بعضی از آبشارها چقدر آب زیاده، حجم آب، اونم همینطوره. ولی دوش نه، دوش اینجوری نیست، مثل این است که شما با یه کاسه سر خودتون آب بریزید مثلا، نه اون روزه رو باطل نمی‌کنه.
درسته. خب یک فایل صوتی داریم که عزیزی سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام خدمت آقای اسماعیلی و سلام خدمت آقای وحیدپور، رسول بخش
سلام و رحمت
الله. من روستا زندگی میکنم، مؤذن هستم. بخاطر من اذان از سر خانه خود می دهم. مسجد از خانه ما دورتر است، دورستای دیگه است. آیا نگاه شرعی اشکال دارد یا خیر؟ خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. مسجد نزدیکشون هست و خودشون اذان میگن بالای پشت اون منزلشون.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینقدر تاکید شده که انسان، البته اینم عرض بکنم، این اذانی که ایشون میگه اذان اعلانه. ما دو جور اذان داریم. یه اذان داریم که وقتی انسان میخواد نماز بخواند، هر کسی قبل از نمازش اذان بگه که توضیحش هم دادیم، حالا تو خونه‌ش، هر منتها تو مسجد، چون امام جماعت اذان رو میگه دیگه، مأموم ساقط ازش، و الا مستحب بس انسان برای نمازش اذان بگه. حالا میخواد اول وقت باشه، میخواد دو ساعت بعدش باشه، اما این اذانی که ایشون فرمودن این اذان اعلانه. یعنی چی؟ یعنی اعلان وقته. یعنی ما به مردم میخوایم بگیم آی مردم، وقت نماز است، حی علی الصلاه. این تأکید شده که انسان چنین کاری رو انجام بدهد. الان مرسوم فقط مسجد اذان میگه، سابق اینجوری نبوده. سابقا مردم اذان اعلانی رو حتی بعضیا از مغازه داره، از مغازه‌شون میمادن بیرون، تو پیاده رو وای میستاده، اذانشو میگفته، اذان میگفته. و چقدر خوبه و چقدر جو معنوی ایجاد میکنه. خدا رحمتشون
مثلا اسخای میکنم.
بله.
بفهم فرمایشتون یادتون.
خدا رحمت کنه شهید نواب صفوی
رحمت الله
و فدایان اسلام. اصلا یکی از سنت هایی که اینها داشتن این بوده که اول اذان، حالا ظهر یا مغرب، هر کجا که اینا میرسیدن، مثلا تو خیابون میرفته، تو خیابون داشته میرفته، تو پیاده رو همونجا وای میساده، الله اکبر الله اکبر،
اذان میگه. حالا اینکه مسجد مثلا اذان میگه، ایشون شاید سوالش از این بابته خب. چون مسجد نزدیکه و اونجا اذان میگه، ایشون مثلا بالا پشت بوم ایشون
نداره مسجد اذان بگه، ایشون هم اذان بگه بعدم سریع هم بره مسجد نمازش رو شماد بخونه. معناش این نیستش که ما بگیم آقا شما اذان بگو تو خونه بعدم نرو مسجد، نه اذانش رو بگه سریع هم بره مسجد نمازش رو.
خب وقت اون محدوده، یه فایل صوتی دیگه داریم بشنویم.
سلام علیکم، ببخشید من از افغانستان به تماس شدیم. 35 سال سن دارم، چیز از مشکل ما که هست وسواس بسیار شدید مذهبی دارم. لطفاً خواهشاً یک راهنمایی کنین، من نمیتونم هرچی که حمام میکنم به هر مشکل، خیلی وسواسم شدید است دیگه، خیلی شدید است که اصلا دوا و دارو هرچی خوردم جواب نمیده.
خب حاجا بفرمایید.
ما راجع به وسواس تا به حال خیلی بحث کردیم، خیلی صحبت کردیم.
سنشون هم خیلی زیاد نیست دیگه، جوانن، نباید اذیت کنن خودشون رو.
و عرض می‌شود وسواس هم خب یک بیماریه، ما این رو باید بپذیریم که بیماریه، باید بریم دنبال معالجش. البته ایشون هم میگه دارو درمان کردم، ولی خب حالا دارو درمان هم معناش این نیست که تضمینی باشه. مثلا بعضی بیماری‌ها که هرچی هم شما دارو هم به خود معلوم نیست خوب بشی، مثل همین سرفه‌های بنده که چیز نشد. بنابراین من نمیتونم فقط توصیه کنم بگم دارو و امثال اینها، باید کارهای مختلف انجام بدم. اولا که اطرافیان خیلی مهمن، اطرافیان در رفتارشون در تلقینشون میتونن شخص را که وسواسینی وسواسیش کنن، و بالعکس میتونن شخص وسواسی رو درمان بکنن، میتونن واقعا این کار رو بکنن. یک که وظیفه اطرافیانه، دو این که باید اراده رو تقویت بکنه، کاملا باید اراده تقویت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ترک یک عادته، یک عادت رو ما اگر بخوام ترک بکنیم حتما باید ارادمون قوی باشه. اگر اراده قوی نباشه اصلا نمیتونیم به هیچ وجه، مثل اعتیاده. اینم دو. سومی که در روایات ما برای درمان اعتیاد از کاری گفته شده است، از کار، ذکرها و دعاها که مرحوم محدث قمی در مفاتیح دارن، برای وسواس داره، تو حاشیه تو فهرست نگاه کنن. چون اومدن خدمت ائمه همین حرفا رو زدن، گفتن آقا ابن رسول الله من خودم وسواسم، یا مثلا فرض کنیم ما کسی رو داریم وسواسی است، حضرت یه دستورالعمل هایی دادن که در روایات اومده که ذکر و امثال اینها. من فکر میکنم در کنار این که مثل کرونا است که ما میگیم آقا هم باید پیشگیری بکنی، هم باید دعا بکنی، هم باید توسل داشته باشی، حالا اینا هم همینطوره واقعا، هم باید درمان کند، هم باید در کنارش توسل و دعا و ذکر اینا رو همه رو در کنار هم بیاره، هم همراهانشون، خانوادهشون تلقینشون بکنن تا انشالله این بیماریشون رفع بشه. اما مهمش اینه که اگر ایشون تصور میکنند که وقتی میخواد غسل بکنه باید یه ساعت زیر دوش باشه، خدا و رسول اینو گفته؟ حضرت عباسی این افترای به خدا و رسوله، دین این رو نگفته. بنابراین باید بگه که من اگر غسلم 10 دقیقه میکشه باطله، میگه باطله، اب نداره، اب نداره، همون غسل باطل رو از شما میخوان،
نجس هم اصلا باشه،
اب نداره، اصلا همینو میخوان از شما، همینو میخوان، برو تمام، به همین بسنده کنه. ولی ترس کردن اطرافیان هم مهمه ها، یعنی آب حموم قطع کنن. بله 10 دقیقه بهش مهلت میدن، 10 دقیقه خب تو شستی شستی، وقت میذاریم ساعت سر 10 دقیقه آب حموم قطع، فلکه آب ببندن، شاره نداره بیاد بیرون، تمام. 5 بار که این کار بکنن کم و بیش کم میکنه خودش. یکی از راه های درمان همینه.
خب این نکته مهم و دقیقی بود که جناب استاد اشاره فرمودن به این خواهر بزرگوارمون که اشاره کردن وسواس دارن. ببینید تصور بکنید اصلا شما وضوتون باطله، غسلتون باطله، با بدن نجس دارید نماز میخونید با لباس نجس، بگید اصلا من میخوام با لباس نجس نماز، با بدن نجس، با غسل باطل، با وضوی باطل نماز بخونم، خدا از من همین خواسته. این رو بگید و بارها هم آجای وحیدپور عزیزم فرمودن که اب نداره گردن من، آجای قرائتی هم خدا حفظشون کنه، ایشون هم فرموده بودن که شما به همین شکل وضو بگیر، به همین شکل غسل کن، به همین شکل خودتو پاک کن، گردن من اگر مشکلی بود. یه مقدار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، خودمون اراده بکنیم، اراده خیلی مهم است، تصمیم بگیریم و کمک دیگران انشالله مشکل شما خواهر بزرگوار هم حل بشه. حاجی وحیدپور عزیز از شما خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید.
التماس دعا دارین، هم من حقی رو هم دوستان شبکه و همه بینندگان عزیز رو حتما در جوار حضرت علی ابن موسی رضا یاد کنید.
حتما انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، به پایان برنامه زنده زمزم احکام رسیدیم. شرمنده هم هستیم دیگه، چون من روی صفحه دارم نگاه میکنم برخی از پیام ها هم رسید به دستمون، اما فرصت نشد که پاسخ بدیم. انشالله بگذاریم برای برنامه‌های بعدی و پاسخگوی سوالات شما هستیم. و طبق وعده و قولی که همیشه با هم داریم، ما با شما عزیزان نازنین شبکه جهانی ولایت، چه در ایران چه در خارج از کشور، هر کشور و هر جایی هستید، حتما بیادتون هستیم نائب زیارتون در جوار حرم آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. فردا شب هم ساعت 8:30 تا 9:30 از همین شبکه براتون برنامه داریم. در پناه
از مشهد ان شاء الله با بله. ایران هست
ان شاء الله، از مشهد هم در خدمتشون هستیم ان شاء الله. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.